ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بررسی اوضاع مناطق سیل زده در جلسه ستاد مدیریت بحران استان گلستان. معاون اول رئیس جمهور از افزایش سقف کمک‌های بلاعوض به آسیب دیدگان و آغاز بازسازی واحدهای مسکونی در اولین فرصت خبر داد.
هشدار سازمان مدیریت بحران درباره احتمال جاری شدن سیل در استان‌های نیمه غربی و مرکز کشور. آغاز بارندگی‌های شدید از اواخر امروز تا سه شنبه.
و بن‌بست در تصمیم گیری بر سر طرح برگزیت در انگلیس. در فرانسه پلیس با سرکوب معترضان ضد سرمایه‌داری شمار دیگری از جلیق زردها را بازداشت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، صبحتان بخیر. خانم ارمی و بنده سلحشور مشروع خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
جلسه ستاد مدیریت بحران استان گلستان برای رسیدگی به اوضاع مناطق سیل زده این استان با حضور معاون اول رئیس جمهور، جمعی از وزرا و مسئولان دولتی و استانی برگزار شد. در این جلسه رحمانی فضلی وزیر کشور از برکناری منافع هاشمی استاندار گلستان و انتصاب قراوی معاون عمرانی استاندار به عنوان سرپرست جدید استانداری خبر داد. استاندار گلستان به علت عدم حضور در محل کارش در روزهای گذشته در بحبوحه بحران سیل در این استان با انتقادهای شدیدی روبرو شده بود. جهانگیر معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مدیریت بحران استان گلستان گفت افزایش سقف کمک‌های بلاعوض حوادث غیر مترقبه در ستاد بحران استان بررسی و بازسازی واحدهای مسکونی نیز بلافاصله پس از مهیا شدن شرایط با کمک بنیاد مسکن آغاز خواهد شد.
اون چه که مهمه اینه که ما تو مرحله اول زندگی مردم درست کنیم، تو مرحله دوم بازسازیه. شما مطمئن باشین تصمیم دولت این هست که تسهیلات کافی داده بشه برای مسکن، برای کشاورزی، برای واحدهای صنعتی. بهترین شرک صنعتی استان، من خودم کمونبیش آشنا هستم، امروز اخبارات دیدم واحد صنعتی چه وضعی داره. خب بالاخره ما باید به این واحدهای صنعتی صنعتگرا در روزهای سخت کمک بکنیم که بتونن از این مشکل عبور کنن. اون چه که مهم هست اینه که تمام امکانات دولت و تمام امکانات نظام در سطح استان، در سطح کشور، استانهای همجوار بنا به درخواستی که از اینجا اعلام میشه به اینجا حتما ما اعزام خواهیم کرد.
رحمانی فضلی وزیر کشور هم در نشست مدیریت بحران استان گلستان گفت دستور داده شده است تا ظرف 10 روز همه خسارت‌ها به سیل زدگان برآورد و در سریع‌ترین زمان جبران شود.
یکی از نگرانی‌هایی که مردم در این منطقه دارند که به حقم هست، به هر حال این شرایط براشون وضعیت را بسیار سخت کرده. بعضی خسارت‌های اونهاست، اینجا دستور داده شده ظرف 10 روز همه خسارت‌ها، چه خسارت‌هایی به ساختمان، به اموال، به کشاورزی، دامداری، صنعت و مغازه‌ها وارد شده، برآورد دقیق بشود که انشالله در دولت مطرح بشه ما بتونیم خسارت‌ها را جبران کنیم.
رئیس قوه قضاییه هم به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد تا ضمن حضور فوری در مناطق سیل زده ابعاد مختلف حادثه و روند امدادرسانی را نظارت و ارزیابی و در صورت قصور احتمالی از سوی هر یک از دستگاه‌ها مراتب را برای رسیدگی گزارش کند. سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به همین منظور امروز به استانهای گلستان و مازندران می رود. با وجود اقدامات صورت گرفته، وضع شهرستان آقلا و روستاهای اطراف آن از دیگر مناطق بحرانی تر است. سیل اخیر در دو استان مازندران و گلستان بیش از 1500 میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت زده است. حجتی وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از مناطق سیل زده دو استان گلستان و مازندران خسارت سیل در این دو استان را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت بخشی از این خسارت با کمک صندوق بیمه کشاورزی جبران می شود.
خسارت خیلی سنگینه. برآورده اولیه که همکاران ما با همکاری ستاد حوادث استان در گلستان به عمل آوردن متجاوز 1,000 میلیارد تومان خسارت توی استان و در استان مازندران هم حدود 500 میلیارد تومان خسارت وارد شده. امیدوار هستیم که حالا با امداد، کمک های امدادی که مرتفع بشه و آرام آرام یه مقدار وضعیت رو به بهبود بره، بخشی از این خسارت ها که وارد شده از طریق صندوق بیمه کشاورزی و بخشی هم از طریق ستاد حوادث انشاءالله امیدوار هستیم تامین بشه، یه حداقلی در اختیار عزیزانی که خسارت خیلی زیادی رو دیدن قرار بگیرد انشاءالله.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران هم گفت گاز مشترکان مناطق سیل‌زده شمال کشور وصل شده است. وزارت نیرو هم اعلام کرد تا کنون مشکل آب 174 روستای استان گلستان برطرف شده، اما همچنان آب 60 روستا قطع است.
معاون اول رئیس جمهور دیشب از استان گلستان به مازندران رفت تا به اوضاع مناطق سیل‌زده این استان نیز رسیدگی کند. برای اطلاع از آخرین وضع مناطق سیل زده گفتگو می کنم با اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور. جناب آقای نجار، خدمتون سلام عرض می کنم، صبحتون بخیر. لطفا بفرمایید آخرین وضع امداد رسانی در مناطق سیل زده چگونه است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاس.
و مستظر هستید که شب گذشته شورای مدیریت بحران استان با ریاست معاونت محترم اول جناب جهانگیری و حضور وزرای کشور، بهداشت درمان، نیرو و کشاورزی و اقتصاد دارایی و دستگاه‌های اجرایی ملی در استان گلستان تشکیل جلسه داد با استماع گزارشات دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان محترم استان و نماینده معزز ولی فقیه در استان. تصمیماتی اتخاذ شد و مهمترین بود که تمام تلاش بر این باشه که در وهله اول راه‌هایی که منتهی به دریا میشه برای خروج از آب، این اقدامات انجام بشه. وزیر محترم کشور در منطقه تا حل مشکلات و معضلات مردم حضور داشته باشند در گلستان و همچنین خدمت شما عرض شود که امداد رسانی سرعت بیشتری به خودش بگیره. خب خوشبختانه با عنایت به پیام مقام معظم رهبری و آمادگی ملت بزرگ ایران این اتفاق داره در استان هم میفته. امیدواریم که انشالله بتوانیم با تلاش و همکاری همه دستگاه اجرایی آلام مردم رو کمتر کنیم.
بله انشالله. آب گرفتگی مناطقی همچون آقلا تا چند روز دیگه ادامه داره؟
بالا حدودن گفتن از دیشب گفتن تا 30 ساعت دیگر اگر این روند خروجی باشه آب گرفتگی ادامه داره و عرض کردم که همچنین گومیشان تلاش بر این است که بتوانیم راه‌های خروجی منتهی به دریا رو انشاب لایروبی که انجام بشه مقداری سرعت بخش.
بله جناب نجار، مردم چگونه به شما میتونن کمک کنن؟ آیا به اقلام خاصی الان نیاز هست؟
من خواهشم این ازم تشکر و قدردانی از طریق دستگاه‌های متولی مثل هلال احمر، حالا کمیته امداد از تمام برای افراد تحت پوشش. اگر کسی هم خدمت شما عرض شود که میخواد نسبت به جمع‌آوری اجناس یا کمک‌های نقدی مردم اقدام بکنه با مجوز باید باشه. دادستانی هم به این موضوع تأکید داشتن.
بله جناب آقای نجار، الان در مازندران تشریف دارید؟
بله بله، ما دیشب
اوضاع اونجا چگونه است؟
به اتفاق جناب آقای جهانگیری و وزرای محترم اومدیم برای مازندران. الان دیگه انقریب بخواییم بازدیدهامون رو از مازندران شروع بکنیم. البته بنده قبلا حضور داشتم در مازندران، خب تلاش‌های بسیار خوب و گسترده‌ای انجام شده بود. اینجا هم سطح آب بسیار بالا بود در بعضی از مناطق، خوشبختانه به دلیل نزدیکی به دریا و تعمیراتی که اندیشیده شده بود، برش‌هایی که از جاده‌های عرضی انجام شده بود سریع‌تر آب به دریا منتقل شده بود و کارهای امدادی آسانتر و سریعتر بود. منتها در منطقه زارجری به دلیل رانش زمین و اینکه تثبیت نشده، اونجا خدمت شما از شاید بعضی از راه بسته است، مستعد باشید که برق و آب و مخابرات و گاز در سطح دو استان مشکل خاصی وجود نداره. منهای دو استان نقطه بسیار کوچیک که به دلیل مسائل ایمنی برق اونها هنوز وصل نشده، که امیدواریم انشاءالله پس از پایان عبور سیلاب این اقدام هم صورت بگیره.
سپاس از توضیحات شما جناب آقای نجار، ریاست محترم سازمان مدیریت بحران کشور.
بعضی از استان‌ها هم خدمت شما عرض شد که مثل ایلام، کرمانشاه، چهارمحال بختیاری، خوزستان و کرمان تقریبا جنوب غربی کشورمون و جنوب شرقی کشورمون تحت تاثیر سامانه جدیدی است که وارد داره میشه. ما خواهشمون این از مسافرین عزیز نوروزی به اطلاعیه ها و اخطاریه ها و هشدار ها
بله.
توجه بکنن، در مسیله ها اطراق نکنن. واقعا ما یک نفر خدای نکرده در سطح کشور جان خودشون از دست بدن، نگرانیم، ناراحتیم. ما تقاضامون اینه که انشالله رعایت وسایل ایمنی رو داشته باشن. اگر در مسیرهای برفگیر اینا حضور پیدا میکنن، حتما مجهز به زنجیر چاه باشن، داشته باشن، امکانات ایمنی رو همراهشون داشته باشن.
سپاس از توضیحات شما جناب آقای نجار.
خدای نکرده آسیبی ندید.
سپاس، خدا نگهدار.
متشکرم.
پشتیبانی کامل نیروهای مسلح از آسیب دیدگان سیل. پیرو فرمان فرمانده معظم کل قوا به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره ضرورت گسیل امکانات بیشتر به مناطق سیل زده استانهای گلستان و مازندران، سرلشکر باقری در ابلاغیه‌ای به فرماندهان سپاه، ارتش، ناجا و وزارت دفاع دستور داد علاوه بر کمک‌های انسانی، لوجستیکی و بهداشتی که تا به حال انجام دادند، با یک اقدام دقیق و جهادی حمایت‌های جامع و منسجم از آسیب دیدگان را تا زمان استقرار آرامش هموطنان عزیز ادامه دهند. سرلشکر باقری در همین راستا جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را در صدر یک هیئت از فرماندهان عالی رتبه به منظور فرماندهی صحنه و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین نیروهای لشکری و کشوری به مناطق سیل زده اعزام کرد. امیر تقی‌خانی، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در گفتگو با خبرنگار رادیو به آمادگی کامل پادگان‌های ارتش برای اسکان آسیب دیدگان سیل اشاره کرد و گفت:
متعاقب این تصمیم، ساعاتی پیش امکانات گسترده‌ای از سوی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منطقه اعزام شد. البته چندین فروند بالگرد هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران هم انشالله در منطقه مستقر خواهد شد. علاوه بر این بالگردهای شنوک و 214، دو فروند بالگرد 212 نیروی دریایی هم در منطقه مستقر هستند. علاوه بر اینها ابلاغ شده به تمامی پادگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه شمال، به ویژه استان گلستان، پادگان گرگان، پادگان نوده، دوآب و البته پادگان بجنور، تا در صورت نیاز مردم بتوانند مردم عزیز رو در وقوع بارندگی‌های شدید و سیل احتمالی در پیش بتوانند اسکان بدن. ضمناً یادآوری میکنم که بیمارستان صحرایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم با امکانات لازم تا ساعتی دیگر انشالله در منطقه خواهد بود.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح هم از تعویق دو ماهه اعزام به خدمت و مرخصی اضطراری سربازان ساکن در مناطق سیل زده خبر داد. به گفته سردار موسی کمالی، اعزام مشمولان سربازی مناطق سیل زده آقلا، آزادشهر، بندر ترکمن، سیمرغ، میانرود، بهشهر، سوادکوه شمالی و سایر مناطق درگیر سیل دو ماه به تعویق می‌افتد. همچنین به سازمان وظیفه عمومی ناجا این اختیار داده شده تا اعزام مشمولان دیگر شهرستان‌های سیل زده را که با مشکل مواجهند به تعویق بیاندازد. وی افزود سربازان این مناطق هم که در دیگر استان‌ها مشغول خدمت سربازی‌اند، یک ماه مرخصی اضطراری دریافت خواهند کرد. برخی مراجع تقلید از جمله حضرات آیات، مکارم شیرازی و نوری همدانی نیز ضمن تاکید بر تسریع در امداد رسانی به آسیب دیدگان به مقلدان خود اجازه دادند یک سوم از وجوهات شرعی را برای کمک به سیلزدگان اختصاص دهند.
سازمان مدیریت بحران درباره احتمال جاری شدن سیل در استانهای نیمه غربی و مرکز کشور هشدار داد. این سازمان با اشاره به پیشبینی‌های هواشناسی درباره آغاز فعالیت یک سامانه بارشی قوی از امروز تا سه‌شنبه اعلام کرد این سامانه غیر از مناطق جنوب شرقی کشور در بیشتر مناطق موجب بارش باران همراه با رگبار و رعد و برق و یا بارش برف خواهد شد. سخنگوی وزارت کشور نیز گفت به استانداران 5 استان لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بویراحمد و ایلام اعلام آماده باش شده است. گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی و آخرین اطلاعات درباره وضع هوای کشور:
امروز در استانهایی مثل هرمزگان، کرمان، سیستان، بلوچستان و جنوب فارس همچنان بارش ها ادامه داره. احتمال وقوع سیلاب ناگهانی و بالا اومدن موقت رودخونه ها در استان هرمزگان، جزایر استان در خلیج فارس، جنوب سیستان، بلوچستان و جنوب کرمان وجود داره. ضمن اینکه دیگه با ورود سامانه بارشی جدید از سمت غرب کشورمون، امروز در غرب و همینطور جنوب غرب کشور بارندگی رو خواهیم داشت. به تدریج دیگه از بعد از ظهر امروز با تقویت این سامانه بارش ها به بخش هایی از جنوب غرب، همینطور دامن های البرز غربی و مرکزی و غرب سواحل دریای خزر هم میرسه. بر این اساس در استان هایی مثل ایلام، لرستان، خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری احتمال سیلابی شدن مسیر ها و آب گرفتگی وجود داره. برای روز دوشنبه هم دیگه با تقویت این سامانه علاوه بر نیمه غربی کشورمون، بارش ها به بخش هایی از مناطق مرکزی و دامن های شمالی و جنوبی رشته کوه البرز و مناطق از شمال شرقی کشور میرسه که میتونم بگم برای روز دوشنبه تو بیشتر مناطق بارش ها شدید هستش، اما شدتش بیشتر در جنوب لرستان، استان خوزستان، چهارمحال بختیاری، کوکینو، بویراحمد و نیمه شمالی استان فارسه که باز هم برای این مناطق سیلابی شدن و طغیان رودخونه ها رو خواهیم داشت. روز سه شنبه هم این سامانه بارشی به سمت شرق کشورمون حرکت میکنه و میتونم بگم باز در بیشتر مناطق کشورمون فعال هستش. طی سه روز آینده آبهای خلیج فارس مواج و طوفانی پیش بینی شده، اما در تهران دیگه برای بعد از ظهر امروز افزایش آب رو داریم، گاهی رگبار باران و وزش باد.
وزیر کشور فرانسه از بازداشت 233 نفر از معترضان ضد نظام سرمایه‌داری خبر داد و گفت این معترضان برای انجام بازجویی‌های لازم بازداشت شدند. در 19 شنبه نیز معترضان نظام سرمایه‌داری بار دیگر در سراسر شهرهای فرانسه به ویژه پاریس به خیابان‌ها آمدند که تظاهرات مسالمت‌آمیز با دخالت پلیس به آشوب کشیده شد. حضور گسترده معترضان فرانسوی در خیابان‌ها در حالی بود که پلیس فرانسه از تدابیر شدید امنیتی خبر داده و تهدید کرده بود با معترضان به شدت برخورد می‌شود. حتی پاریس علاوه بر نیروهای پلیس و ضد شورش به شکل بی‌سابقه ای شاهد حدود 7000 نیروی ارتش در خیابان‌ها بود. امانوئل مکرون همچنین حفاظت از ساختمان‌های دولتی و مراکز حساس را در پاریس به ارتش محول کرده بود که اعتراض بسیاری از احزاب این کشور را نیز در پی داشت. علاوه بر این پلیس برگزاری تظاهرات در مناطقی از جمله بولوار و خیابان شانزلیزه، اماکن دولتی، کاخ الیزه، مجلس ملی و دفتر نخست وزیری را در پاریس ممنوع کرده بود. معترضان فرانسوی تاکید کردند دست از تظاهرات بر نخواهند داشت. در جریان بیش از 4 ماه اعتراض به سیاست‌های دولت فرانسه، 10 نفر کشته، دست کم 3500 نفر زخمی و 10 نفر نیز بر اثر اصابت گلوله فلشبال نابینا و یا قطع عضو شده‌اند.
تظاهرات صدها هزار نفری مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برگزیت در لندن. معترضان با حمل پلاکاردها و سر دادن شعارها خواستار برگزاری همه‌پرسی دیگری درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شدند. معترضان ابتدا مقابل ساختمان نخست وزیری و سپس پارلمان انگلیس تجمع کردند. ترزا می تاکید کرده احتمال همه‌پرسی مجدد درباره برگزیت وجود ندارد. برگزاری این تظاهرات بزرگ در حالی است که توافق پیشنهادی ترزا می نخست وزیر برای خروج از اتحادیه اروپا تاکنون دو بار در پارلمان رأی نیاورده و حالا اتحادیه اروپا به صورت مشروط مهلت قانونی برگزیت را با درخواست انگلیس 3 هفته تمدید کرده است. در پایان این 3 هفته یا باید توافق مورد نظر ترزا می به تصویب برسد یا انگلیس بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود که هزینه های سرسام‌آوری برای دو طرف به ویژه انگلیس به همراه خواهد داشت. تحلیلگران معتقدند که احتمال استعفای نخست وزیر انگلیس، رأی عدم اعتماد به او و برگزاری انتخابات زود هنگام وجود دارد.
کاهش شدید بارندگی در مناطق شمالی و مرکزی ایتالیا زنگ خطر خشکسالی را در این کشور به صدا درآورده است. سطح آب برخی از رودخانه های ایتالیا تا 4 متر پایین آمده است.
ایتالیا در آستانه خشکسالی. کاهش شدید بارش برف و باران در فصل زمستان به ویژه در مناطق مرکزی و شمالی ایتالیا زنگ خطر خشکسالی را در این کشور به صدا درآورده است. نباریدن باران در 40 روز گذشته در استانهای شمالی ایتالیا موجب پایین آمدن شدید سطح دریاچه‌ها و رودخانه‌های بزرگ مناطق شده است. دومنیکو توراسا، مدیر کنسرسیوم نظارت بر منابع آبی استان امیلیا رومانیا در شمال ایتالیا گفت:
وضعیت بسیار نگران کننده ایه، چرا که همکنون ارتفاع آب رودخانه پو نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته نزدیک به 4 متر کمتر شده. اگر بارون نیاد کشور با مشکل خشکسالی روبرو خواهد شد.
به گفته کارشناسان منابع آب زیرزمینی برای بخش کشاورزی در شمال ایتالیا فقط برای 1 ماه دیگر کافی است. اندرا پالاتسو کارشناس در امور کشاورزی ایتالیا به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روم گفت:
لا سیچیتا این ایتالیا کوست
امسال کم‌آبی و خشکسالی در ایتالیا به یکی از مشکلات جدی تبدیل شده. در 3 ماه گذشته کاهش شدید بارش برف و باران در ایتالیا در نیم قرن گذشته کم سابقه بوده که این مسئله خسارت‌های سنگینی به بخش‌های کشاورزی و دامداری ما وارد می‌کنه.
دو سال پیش خشکسالی در ایتالیا بیش از 2 میلیارد یورو به بخش کشاورزی خسارت وارد کرد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخاب رونق تولید به عنوان شعار سال 98 از سوی رهبر انقلاب گفت: افزایش قاچاق کالا به کشور یکی از عواملی است که در سالهای اخیر لطمه زیادی به تولید ملی وارد کرده است. محمد رضا رضایی کوچکی گفت: باید سیاست‌گذاری‌های سال جدید معطوف به جلوگیری از واردات بی‌رویه و مبارزه با قاچاق کالا به کشور باشد.
گذشته متاسفانه به خاطر برنامه‌ریزی‌های ناصحیح در حوزه اقتصادی و عدم توجه به تولید داخل کشور، ما شاهد واردات بی‌رویه کالاها بودیم که عمدتاً به صورت قاچاق وارد می‌شد و توان رقابت کالای داخلی با کالای خارجی وجود نداشت. طبیعیه که اگر می‌خواهیم برویم به سمت تولید داخل کشور و حمایت کنیم از رونق تولید و واحدهای داخل کشور، از یک طرف باید درست هدف‌گذاری کنیم، سیاست‌گذاری بکنیم، از طرف دیگر باید جلو واردات بیروی کالاها رو بگیریم، یعنی کالاهایی که به صورت قاچاق داره وارد میشه و تولید کشور داره از بین میبره و نابود میکنه. همه ما وظیفه داریم متناسب با شرایط اقتصادی کشور در راستای تحقق این شعار تلاش بکنیم و حتما ما در کمیسیون عمران که در حوزه مسکن و در تقویت پروژه عمرانی لازمه که حمایت بیشتری بکنیم از شرایط موجود، این نقش رو حتما در سال جدید پررنگ‌تر خواهیم کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور هم از دستور رهبر معظم انقلاب برای تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا خبر داد و گفت سال 98 سال تکمیل و اجرای این سامانه‌ها خواهد بود. بابک دینپرست افسود:
اخیراً ما یک ابلاغی رو از سوی حضرت آقا داشتیم برای اینکه بحث سامانه‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا تکمیل بشه از سوی دستگاه. بر اساس دستوری که جناب رئیس جمهور بر اساس فرمان آقا داده بودند، این موضوع ارجاع شد به وزارت کشور و ما حدوداً 1 ماه گذشته جلسات بسیار منسجم و متمرکزی رو در ستاد مبارزه با قاچاق کالا عرض داشتیم. مسئولینمون در ستاد با جدیت کامل تمامی سامانه‌های مرتبط رو مورد بررسی قرار دادن و گزارشش رو حدود 3 روز قبل جناب وزیر هم برای ریاست محترم جمهوری و هم برای مقام معظم رهبری ارسال کردن. پیش بینی میشه که با یک برنامه زمانبندی بسیار بسیار خوب ما شاهد ساماندهی امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالاارز باشیم و ان شاءالله سال 98 سال اجرای سامانه‌های مرتبط با این موضوع خواهد.
شناور شدن نخستین کشتی پیشرفته ایرانی در آب‌های نیلگون خلیج فارس. این کشتی پیشرفته مسافری و گردشگری که 220 نفر ظرفیت دارد با حضور ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در منطقه آزاده کیش به بهره برداری رسید و به ناوگان حمل و نقل دریایی این منطقه پیوست. نخستین کشتی پیشرفته گردشگری کشور تارمان تاپ تورز نام دارد و به دست مهندسان و متخصصان شرکت اروندان خرمشهر از آلومینیوم ساخته شده و در نوع خود بزرگترین و پیشرفته ترین کشتی مسافربری کشور محسوب می شود. این کشتی تمام تاییدیه های بین المللی را دریافت کرده و علاوه بر حمل مسافر می تواند تا 80 تن بار و 10 خودرو را جابجا کند. سرعت بالا و قابلیت دریانوردی در شرایط جوی مختلف، حتی حرکت در موج‌های بلند 4 متری از ویژگی‌های این کشتی پیشرفته ایرانی است. به گفته مدیرعامل شرکت کشتی‌سازی اروندان خرمشهر، این شناور قرار بود توسط شرکت‌های خارجی ساخته و تحویل داده شود، اما به علت بدقولی این شرکت‌ها ساخت آن از اسفند 2 سال قبل به متخصصان ایرانی سپرده شد.
هواپیماها و پهپادهای رژیم صهیونیستی سحرگاه امروز مناطقی را در جنوب نوار غزه هدف قرار دادند. همزمان خبرگزاری‌ها از به صدا در آمدن آژیر خطر در شماری از شهرک‌های صهیونیست نشین هممرز با نوار غزه به علت حملات مبارزان فلسطینی خبر دادند.
جنگنده‌های ائتلاف متجاوزان به سرکردگی عربستان دیشب چندین بار صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. ائتلاف سعودی مدعی است محل نگهداری پهپادهای ارتش یمن را هدف قرار داده است.
انتخابات پارلمانی در تایلند آغاز شد. این انتخابات نخستین انتخابات پس از کودتای نظامی سال 2014 در این کشور است.
در حمله افراد مسلح به روستایی در کشور آفریقایی مالی دست کم 110 تن کشته شدند. گفته می شود این حملات به علت اختلافات قومی و قبیله ای صورت گرفته است. مقامات محلی می گویند در این حمله روستای اوگاساگو کاملا ویران شده است.
زمین لرزه با شدت 5.8 ریشتر ساعتی پیش جزیره سولاوسی در اندونزی را لرزاند. هنوز از خسارت احتمالی زمین لرزه گزارشی نرسیده است.
و تعداد کشته شدگان طوفان سهمگین در موزامبیک به 417 نفر افزایش یافت. طوفان موسوم به آیدای که با سیل همراه بود خسارات مالی فراوانی وارد کرده و بیش از 1500 تن زخمی نیز بر جای گذاشته است. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال امیدهای آسیا انتخابی المپیک 2020 توکیو امروز پیگیری میشه و از گروه 3 تیم امید کشورمان در دومین بازی خود ساعت 18:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی برای تیم یمن قرار میگیرد. همچنین تیم عراق بعد از برد پرگل 5-3 برابر تیم یمن امروز به مساف ترکمنستان میرود. امیدهای فوتبال ایران هم که در بازی نخست 3-1 ترکمنستان را شکست دادند، پس فردا نیز در آخرین بازی خود در دیداری حساس برابر تیم عراق قرار میگیرند. در این مرحله 44 تیم در 11 گروه 4 تیمی در دو منطقه غرب و شرق قاره رقابت میکنند و در پایان از هر گروه تیم‌های نخست و 4 تیم برتر دوم گروه‌ها راهی مرحله نهایی مسابقات مقدماتی در تایلند خواهند شد. در ادامه مسابقات کشتی آزاد زیر 23 سال آسیا در اولمباتور مغولستان، کشتیگیران ایران به 2 مدال نقره و 1 برنز دیگر دست یافتند. در وزن 65 کیلوگرم امیر محمد یزدانی و در 74 کیلو نوید زنگنه مدال نقره و در 125 کیلوگرم محمد مرادی مدال برنز به دست آوردند. در روز نخست نیز ارشک محبی در وزن 92 کیلوگرم به مدال طلا و در 61 کیلو محمد نامجو مطلق به مدال برنز رسیده بودند. مشتبه آبدینی در رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی در مجارستان با شایستگی مدال برنز را به گردن آویخت. ملی‌پوش ارزنده سابر کشوران در این پیکارها ابتدا واگنر از آلمان و فرزاد بایر ارسفاران دیگر نماینده کشوران را مغلوب کرد و سپس برای ایلای موتورین از روسیه به پیروزی دست یافت و راهی دور نیمه پایانی شد، اما در این مرحله 10 بر 15 به اوه قهرمان نامدار کره باخ و مدال برنز را از آن خود کرد و در ادامه بازی‌های هفته نخست مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا بامداد امروز در بازی‌های مهم گروه‌های مختلف تیم ملی فوتبال اسپانیا در والنسیا به سختی با نتیجه 2-1 برای نروژ به پیروزی رسید و سوئد 2-1 از سد رومانی گذشت. همچنین تیم ملی ایتالیا با 2 برابر فنلاند به پیروزی دست یافت. این بود خبرهای ورزش.
در پایان به آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:11 دقیقه است. روز بخیر.